الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة في كل صلاة وليحفظ شکفده نرگس نشین دمی به کنار مگر که غنچه گل مونسی چو خار ندارد بل از شمار گدایان بی شمار تو هستم مگر کریم گدایان بی شمار ندارد اگر چه روسیه بندگی کوی تو کردم مگر غلام سیه روی شهریار ندارد سیدی و مولای پیش دیده زارم گهی زلوت گذر کن دیگر دو دیده من تا به انتظار ندارد در آسمان جمالت ستاره بنشسته که پیش جلوه اون ما اعتبار ندارد خوبی تو به عالم ندیدم و نشنیدم، جهال به مثل تو خوبی تمام یار ندارد. امام صادق علیه السلام فرمود: لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من مهدی رو در کلم تا زنده خادمی در خانه او رو می کنم. آقایی که امام صادق علیه السلام آرزوی خادمی او را دارد، اگه منو به سگی آستانش بپذیرد، خیر دنیا و آخرت نصیبم شده است. ای کاشکی به عالم تا چشم کار میکرد، جان بودادم اون را قربان یار میکرد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نایم. من دعاء المنغول أن الإمام حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، أكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم ما المعرفة. هر این دعایی که منسوب است به مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا، حضرت بقیت الله سلام الله علیه، حدود 40 درخواست از خدای تبارک و تعالی دارند و به ما آموزش می دهند که از خدا چه بخواهید. خدایا به ما روزی کن توفیق بندگی را، توفیق دوری از معصیت را، توفیق دارا بودن صدق نیت را، توفیق شناخت حرامت را، ما را گرامی بدار به هدایت کردن ما و استقامت در راه هدایت، و سد در سنتنا به ثواب و الحکمه، استوار بدار زبانهای ما را به حق و حکمت، و ملع قلوبنا بالعلم و المعرفه. رسیدیم به این فراز. عزت می فرماید: خدایا پر کن، لبریز کن دلهای ما را از علم و معرفت. عرض شد باید از قلب و علم و معرفت صحبت بشود تا آدم بداند قلب چیست، تا درخواست کند علم و معرفت را در اون جای دهند. راجع به قلب بیاناتی عرض کردیم، اما راجع به علم، ما دو نوع علم داریم. یک علم اکتسابی است که انسان با خوندن، استاد دیدن، مطالعه کردن، کوشش کردن نصیبش می شود. هرچه استادش بهتر، دانشگاهش بهتر، رشتهش بهتر، نتیجه و حاصل بالاتر. یک علم داریم که خوندنی نیست، علم الهی است. این نیاز به مکتب، معلم، استاد، دانشگاه ندارد. حضرت عیسی مسیح در گاهواره تکلم میکند، میگوید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا. استاد داشته حضرت عیسی در گهواره؟ نه. معلم داشته؟ نه. دانشگاه رفته بوده تو گاهواره؟ نه. و متکلم میگوند، میگه من بنده خدام، خدا به من کتاب داده، انجیل، منو نبی قرار داده و وجود مرا برای مردم مبارک، یعنی پر خیر و پر نفع و پر برکت قرار داده است. در علم الهی هیچ کدام از اینها شرط نیست، اکتسابی نیست، افاضه الهی است. انبیا و اولیا صاحب چنین علمی بودند، اما در علومی که الان مطرح است، در همین رشته های علم الهی، علوم دینی، ما میرسیم به روایتی که میبینیم امام صادق علیه السلام میفرمان لیس العلم بالتعلم، علم به آموزش و خوندن نیست، انما هو نورون، این است و جز این نیست، که هو یعنی علم نوری است که خدا در دل هر کس که بخواهد قرار می‌دهد. در اینجا اشاره به همین دو علم است، اما با یک تفاوت. الان کسی می‌خواد درس دین بخونه، باید بره حوزه ادبیات بخونه، معالم بخونه، منطق بخونه، اصول فقه بخونه، کتب فقهی بخونه تا بشه فاضل. اما خیلی ها این علوم را ندیدند. خوب دقت کنید، شیخ رجب علی خیاط حوزه ندیده بود، درس نخونده بود، پینه دوزی بود در حرم سید الکریم تو بازار که منتهی به حرم می شد به نام امام علی پینه دوز، مکتب نرفته بود، استاد ندیده. در زمان ملا علی کنی لحاف دوزی بود، مورد توجه قرار گرفته بود، استاد ندیده بود. این علمی که نور است، یک حالتی است که بر اثر بندگی خدا در انسان پیدا می شود. لذا ممکن است خیلی ها درس را بخوانند و به اون حقیقت نور اگر عمل نکنند نرسند، و خیلی ها از طریق بندگی خدا به این حقیقت علم دست پیدا کنند. حالا من این روایت شریف عنوان بصری رو براتون می خونم. روایتی است که ما یک دهه چندین سال پیش شاید ایام فاطمی بحثش رو کردیم. خلاصه و اصارش رو عرض میکنم، میخوام معنا بشه این که امام عصر فرماد وملع قلوبنا بالعلم والمعرفت، خدایا پر کنی قلبها و دلهای ما را به وسیله علم و معرفت. ببینیم حقیقت علم چیه، چی بیان کردم. علامه بزرگوار مجلسی علی الله مقامه در بهار نقل میکنن، عبارتشون اینه، میفرماد اقولو میگویم وجدت به خط شیخن البهائی قدس الله روحه ما هازا لفظو. میفرمایند جناب علامه مجلسی یافتم به خط استادم شیخم جناب شیخ بهائی رضوان الله علیه استاد مجلسی بوده، قدس الله روحه ما هازا لفظو، چیزی است که لفظشه. قال الشیخ شمس الدین محمد ابن مکی، گفت جناب شیخ شمس الدین محمد ابن مکی، نقلت من خط شیخ احمد الفرهانی، میگه نقل میکنم از خط شیخ احمد فرهانی رحمه الله، ان عنوان البصری، از عنوان بصری، این حدیث مشهور به عنوان حدیث عنوان بصری، و کان شیخا کبیرا قد اتا علیه اربعون و تسعون سنه، میگه پیرمردی بود عنوان بصری، 94 سال از عمر او گذشته بود. قال عنوان بصری گفت کنت اختلف الی مالک ابن انس سنینه، میگه من مدتی میرفتم پیش مالک ابن انس و از علم او استفاده میکردم، فلما قدم جعفر الصادق المدینه، چون حضرت صادق علیه السلام در مدینه حضور یافتن، اختلفت الی، رفت آمد میکردم به حضرت، و احببت، دوست داشتم، ان آخذ عنه کما اخذت عن مالک، دوست داشتم همان گونه که پیش مالک ابن انس میرفتم از علم او اخذ میکردم، برم از علم امام صادق اخذ کنم. فقال لی یومن، یه روز امام صادق علیه السلام به من فرمودن انی رجلون مطلوبون، فرمودن من مردیم طلب شده، یعنی تحت تعقیب حکومتم، رو من مراقبت داره حکومت، و ما ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، و با این که من تحت مراقبت حکومتم، در آناء شب و روز از کار و اورادی برای خودم دارم، فلا تشغلنی عن وردی، منو از ذکر و ورد و کار خودم باز ندار، مشغولم نکن، و خذ عن مالکن، برو علم از مالک ابن انس بگیر، و اختلف الی، با او رفت آمد کن، کما کنت تختلف الی، همونجور که باش رفت آمد میکردی. فقتممت من ذلک، از این کلام حضرت غمگین شدم، محزون شدم، و خرجت من عندهی و قلت فی نفسی، از محضر حضرت بیرون اومدم و به نفس خودم گفتم که لو تفرس فی خیرا لما زجرنی عن الاختلاف الی ولا اخذن، تم آقا اگر در تو خیری می دیدن تو رو ردت نمی کردن، نمی گفتن پیش ما نیا، با ما رفت آمد نکن. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، رفتم داخل روضه پیغمبر شدم، و سلمت علی، سلام کردم به پیغمبر، ثم رجعت من الغد الى الروزه و صليت فيها ركعتين، از فردای اون زم مرتب می آمدم ما بین قبر و منبر پیغمبر، که پیغمبر فرمود ما بین قبر من و منبر من روزه است از روزهای بهشت، باغ است از باغهای بهشت، می آمدم اونجا که به احتمال زیاد قبر حضرت زهرا سلام الله علیها همون جاست، ما بین قبر و منبر، که میدید اونجا وقتی مشرف بشین مدینه چقدر شلوغ و همه دوست دارم دو رکعت نماز بخونم. رفتم اونجا از فردا میرفتم دو رکعت نماز میخوندم و قلتو و گفتم اسألوک یا الله یا الله ان تعتف علی قلب جعفرین. توسل پیدا کردم، خدایا خدایا ازت درخواست میکنم قلب امام صادق رو من معطوف کنی و ترزقنی من علمهی محتدی بهی الی صراط کل مستقیم و از علم او به من روزی کنی اون چیزی که منو هدایت کند به راه مستقیم تو. و رجعت و الاداری و برمیگشتم بخونم مقتمن، خیلی غمگین بودم. ولم اختلط الی مالک ابن انس، دیگه پیش مالک ابن انس هم که ازش استفاده علمی میکردم نرفتم. لما اشرب قلبی من حب جعفرین، به خاطر اینکه دلم پر شده بود، لبریز شده بود از محبت امام صادق علیه السلام. فما خرجت من داری الا الصلاة المکتوبه، از خونم هم اصلا بیرون نمی اومدم مگه برای نمازهای واجب. حتی ایل صبری، تا اینجایی که دیگه صبرم تموم شد. فلما زاغ صدری، چون سینم تنگ شد، تنعلتو نعلینامو به پا کردم و تردیتو ردا به دوش گرفتم و قصدتو جعفرن و قصد منزل امام صادق علیه السلام کردم. و کان بعد ما صلیت العصر، و زمانش زمانی بود که بعد از این بود که نماز عصر رو خوندم. فلما حضرت باب دارهی استعزنت علی، به در خانه امام صادق علیه السلام که رسیدم از حضرت استجازه کردم، اذن خواستم. فخرج خادم له، خادم حضرت اومد. فقال ما حاجتک، گفت چی میخوای عنوان بسی؟ قلت تو السلام علی الشریف، من میخوام برم محضر امام صادق که مرد شریفی است با آقا سلام کنم. فقال هو قائم فی مصلاه، و حضرت ایستادن در مصلاشون مشغول نماز. فجلست به حذاء بابهی، دم در خانه حضرت نشستم. فما لبست الا یسیرا، چیزی طول نکشید از خرج خادمون، خادم حضرت اومد بیرون. فقال ادخل علی برکت الله، گو به برکت خدا داخل بشو، داخل شو بر برکت خدا. فدخلت و سلمت علی، داخل شدم و سلام کردم به حضرت. فرد السلامه، آقا جوابمو دادن. فقال اجلس غفر الله لک، آقا فرمودن بنشین خدا تو را رحمت کنه. فجلست نشستم. فاطرق ملیان، حضرت سرشون انداختن پایین و این مقداری مکس کردن. ثم رفع رأسه، سپس حضرت سرشون رو بلند کردن. و قال ابو من، یعنی کنیت چیست؟ چون میدین عرب ها اسم دارن، لقب دارن، کنیه دارن. یعنی ابو من کنیت چیست؟ قلت ابو عبدالله، کنیه من ابو عبدالله است. قال علیه السلام، آقا فرمود ثبت الله کنیتک و وفقک یا ابا عبدالله، فرمودن خدا کنیه تو رو ثابت کند و تو را موفق کند ای ابا عبدالله. یعنی کنیت که ابو عبدالله است، پدر بنده خدا، یعنی بنده خدا باشی واقعا، خدا ثابتت کنه به بندگی خدا. ما مسئلتوک، سوالت چیه؟ چی میخوای از من؟ فقلت فی نفسی، عنوان بسی میگه به خودم، تو نفس خودم گفتم. لم لم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیر حاضر دعا لکان کسی را، گفتم اگر دیدار آقا هیچی گیر ما نمی اومد الا همین دعایی که آقا در حق ما کردن، همین ما رو بسه که آقا در حق ما دعا کردن، گفتن خدا ما رو بیامرز و ما رو موفق کنه، دعای آقا ما رو بس. ثم رفع رأسه، سپس سرشو بلند کرد آقا. ثم قال ما مسألتک، سؤال چیه؟ فقلت سألت الله ان یعطف قلبک علیه، گفتم رفتم درخواست کردم از خدا که خدای تبارک و تعالی قلب شما را به من معطوف کن. و یرزقنی من علمک، از علم شما به من روزی کنه. و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریف ما سألت، امیدم اینه خدا اون چرا که من درخواست کردم درباره شما ناامیدم نکن. فقال علیه السلام، آقا فرمود، یا ابا عبدالله، که کنیه عنوان است، لیس العلم بالتعلم، که اشاره کرده علم به خوندن و نوشتن نیست، به معلم و استاد و مدرسه رفتن نیست. انما هو نورون، انما افاده حس میکنه، این است و جز این نیست، که هو یعنی علم نوریست، یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، این است و جز این نیست، که علم نوریست که خدا در دل هر بنده که اراده کند او را هدایت کند قرار می دهد. فإن اردت العلم، حالا اگر اراده کردی به علم برسی. خیلی بیان کافی و شافی است آقا انصافا، که اگر کسی واقعا بخواد در دنیا تو مسیر زندگیش بنده خدا بشه، هیچ راهی نداره جز این که این حدیثو در خودش پیاده کنه. اینه که تمام بزرگان و علمای ما به عنوان اولین دستورالعمل عملی و اخلاقی و تربیتی برای شاگردان خودشون گفتن اگه میخوای آدم بشی برو یه مدتی کار کن، این حدیث رو خودت پیاده کن، بعد بیا پیش ما. خب اگر میخوای به حقیقت علم برسی، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، باید در نفست حقیقت عبودیت رو طلب کنی، حقیقت بندگی رو. و طلب العلم باستعماله، طلب علم کن به کار بستن علم. و استفهم الله یفهم، که از خدا بخواه تا خدا به تو بفهماند. قلت یا شریف، گفتم ای شریف. فقال قل یا ابا عبدالله، فرمودن به من هم بگو ابا عبدالله. قلت یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی چیست که اگر کسی به این حقیقت بندگی برسد به حقیقت علم رسیده است. قال ثلاثه اشیاء، حضرت فرمودن سه چیز. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن لأن العبید لا یکونو لهم ملکن. اول اینکه بنده برای خودش در اون چی که خدا بهش داده هیچ مالکیتی رو تصور نکند، تو این عالم خودش رو مالک چیزی نداند. چرا؟ لأن تعلیلشه، لأن العبید لا یکون لهم ملکون، چون بنده هیچ وقت صاحب چیزی نمیشه. پشت همین وانت بارا قیدی شعرهایی میدیم مثلا چقدر قشنگه، تو خیابون من میرم نگاه میکنم وقتی یه شعر میدم قشنگه همونجا نگاه میکنم حفظ میکنم. پشت این وانتی ها زیاد دیدم نوشته که در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. حرف بلندی یا حرف برمغزی با زبانش پشتوانه نمیشه. یرون المال مال الله، مال رو مال خدا ببینی، هیچ مالکیتی برای خودت فرض نکن. یزعونه حیث امرهم الله به، مال رو در اون جاهای قرار بدی که خدا امر کرده قرار بدی. خمس بده، چش مال خودش. زکات اگه به تعلق میگیره بده، چش. حق للسائل والمحروم، در مال دیگه حقی برای سائل و محروم قرار بده. صله رحم کن، چش. به فقرا برس، هر چی فرموده. مال رو مال خدا بدونی، هر جا خدا فرموده صرف کنی، صرف کنی. دو، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، برای خودش بنده هیچ تدبیر و نقشه ای نداشته باشد، خودش واگذار به خدا بکند. بگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خودشو در اختیار خدا قرار بده. توضیح میدم، دقت بشه، این به معنی نیستش که آدم کار نکنه، تلاش نکنه، درس نخونه. چون بعضی جوانها میان سوال میکنن که این سوالاشون ناشی از این معناست. میگه خدا که میدونه که من بنده بدیم، پس خدا خواسته من بد بشم، خدا خواسته من رفوزه بشم، خدا خواسته کنکور قبول. چه حرف، خدا خواسته من گناه کنم. دقت کنید، معلم سر کلاس درس میدونه که این بچه رفوزه است، مردود، اما آیا علم معلم تو رفوزه شدن اون نقشی داره؟ نه. تو قبول شدن اون یکی نقشی داره؟ نه، هیچ نقشی نداره. چون تو ذهن این بچه‌ها اینه که خب حالا اگه حضرت فرمودن که برای خودت هیچ تدبیری نداشته باش، چی دیگه؟ پس ما هر چی می‌خواد ازم، نه کار کنیم، نه تلاش کنیم، نه فعالیت کنیم، و خدا خواسته من بدبخت باشم، خدا خواسته من بی پول باشم، خدا، نه اینجوری نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه رو روشن کردیم، چراغ باطن بهت دادیم، عقل، چراغ ظاهر بهت دادیم، انبیا، قرآن، ائمه معصومین، همه چی بهت دادیم، به اون یکی هم دادیم، به تو هم دادیم. راه رو بری، این راه راست رو بری، به مقصد میرسی. راه چپ رو بری، به انحراف میرسی. و تو ذهنت اینجوری پیش نیاد که پس حالا که برار بشه من خودم بدم دست خدا، دیگه اشکایی نکنم. نه، حضرت فرمود ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دو، سوم، و جملت اشتغالهی فی ما امره تعالی به و نهاه عن، هم مقمش این باشه هرچی خدا گفته اطاعت کنه، هرچی خدا نهی کرده اجتناب کنه. عبد محض در مقابل فرامین الهیه باشه. خب اگر این ستا رو تو خودش پیاده کرد، این ستا حاصل داره. حالا نتیجهش ببینید، حضرت بیان میکنند، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا حان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. اگر دستور اول تو نفسش پیاده شد، به اینجا رسید که خودش رو تو عالم مالک چیزی ندونست، امر و مال خدا دونست، انفاق کردن برش آسون میشه، سخت نیست دیگه، به مال خودشه، به من ربطی نداره، من چیزی ندارم که. خیلی جالبه، چیزی ندارم که، مال خودشه، را خودشم میدم، گفته این کارو بکن چش، اون کارو بکن چش. دیگه از انفاق کردن ناراحت نمیشه، پول دیگه براش شیرین نیست، پول دیگه به جانش بستگی نداره. به قول یه بنده خدا میگفتش که ارزم جون نیست که راحت بدم، آج آقا پوله، جون نیست که راحت، این پوله شیرین. آدم برسه به اینجا که حقیقت امرم اینه ها، تمام این کره زمین که سرش دعواست، حرف میزنه میاد باهات مثلا میگم برای زندگیمون یه وجب یه متر زمین بخریم یه دونه خونه زندگی، تمام اینا مال خداست، آخرش هم مال خداست، ولله میراث السماوات والارض. تمام این املاک شما 100 سال پیش دست کی بوده؟ گشته دست کیه؟ 4 روز دیگه دست کیه؟ تمام اینا میگرده میره میره تمام میشه، خدا همه رو قبض رو میکنه، خدا خودش میمونه و 4 ملک مقرب. اسرائیل کی مونده؟ میگه من و اسرافیل و جبرائیل و میکائیل، که اون ستارم تو قبض رو کن، ستارم قبض رو میکنه. بعد نوبت به جناب قابض الارواح میرسه، کی مونده؟ من و تو. خدا قابض الارواح رو قبض روش میکنه. حدیث داره که وقتی قبض روحش میکند روح به گلوی او میرسد، قابض الارواح میگه اگر میدونستم جان گرفتن اینقدر سخته با بنی آدم مدارا میکرد. قابض الارواح هم روش رو حبس. خدا میمونه و خدا، کل شیء هالک الا وجهه، وجه هم به ابجد میشه 14. خدا میمونه و محمد و آل محمد علیه السلام. اگر واقعا انسان به این حقیقت برسه، هم مالک هیچ چی نیست، از بین بره مال آدم ناراحت نمیشه، پولی دست آدم بیاد آدم خوشحال نمیشه. چرا؟ میگه مال من نیست. تمثیلش این کارمندای بانک هم دیدی تحویل داره از صبح تا به شب، میلیارد میلیارد پول میاد میده میگیره، وقتی پولا رو میگیره خوشحال نمیشه، وقتی میده ناراحت نمیشه، چون مال خودش نیست، واقعا مال ما نیست، همش مال خودشه. اون تو این آدم باید بفهمد، اگر فهمید انفاق برش آسان میشه. نتیجه امر دوم، و اذا فوض العبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا. اگر واقعا بنده خودشو به خدا سپرد و گفت خدا هرچه برام تقدیر و تدبیر کنه زیباست، اگر مصیبتی در دنیا براش پیش اومد برش سهل میشه. میگه پس این مقدر مولای من بوده، خالق من اینو خواسته، قطعا حکمتی بوده و این مصیبت رو تحمل میکنم چون مولای من برام تقدیر کرد. نتیجه سوم، و اذا اشتاق العبد بما امره الله تعالی و نها، اگر هم قمش این بود فقط از صبح تا به شب دنبال این باشه امر مولام و اطاعت کنم، نهی خدا رو اجتناب کنم، لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس، دیگه ارنی فراغت پیدا نمیکنه این انسان که خودشو بخواد به مردم نشون بده و تظاهر کنه و مباهات کنه به سر مردم، اصلا فراغتی پیدا نمیکنه. یه هم مقمش اینه که مولای من منو در اوامر مطاع ببیند و در نواهی اجتناب کننده، اصلا فرصتی پیدا نمیکنه بخواد ریا کنه، خودشو به مردم نشون بده، بخواد به مردم مباهات کنه، منم که چنین کردم، منم که چنان کردم، از این وادی ها دور می شود. فاذا، نتیجه نهایی، فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، اگر خدا بنده ای رو گرامی داشت به این سه تا مطلب، خدا بهش توفیق داد همت کرد و با توفیق الهی رسید به اینجا، هان علیه الدنیا، دنیا برایش سهل میشه، مال از بین رفت، بر مال خودش بود، دنیا برایش آسان، اینقدر غم دنیا نمیخوره. خیلی ما غم دنیا میخوریم. پروین اتصامی خیلی قشنگ آورده، اولین ازم شعر دیوان پروین اینه، ای دل عبس مخور غم دنیا را، فکرت مکن نیامده فردا. امام مجتبی علیه السلام فرمان بابا هم و غم فردایی که نیامده رو امروزت بار نکن. تو چه میدونی که اصلا سال دیگه هستی که از الان دنبال پسنداز بره سال آینده هستی؟ قصه میخوری اگه من پیر بشم، من بیمه نیستم، من بازنشستگی ندارم، 10 سال دیگه چه کنم؟ ای دل عبس مخور غم دنیا، فکرت نکن نیامده فردا را. تو اصلا این فردا رو میبینی بنده خدا نشستی فکر میکنی، بیماری گرفتی، مشکلات برای خود درست کردی که اگر 10 سال دیگه بمانم چه بکنم؟ قضیه اون شیرفروش زمان حجاجه که یه شیرفروش زمان حجاج گرفتار آرزوی دراز شده بود. بنده خدا یه پاتیل شیر آورده و سر بازار گذاشته بود و که ما یه پاتیل شیر امروز آوردیم 1000 تومن میفروشیم با سودش 2000 تومن، فردا 2000 تومن میاریم میفروشیم 4000 تومن، پس فردا 4000 تومن میاریم میفروشیم 8000 تومن، پس اون فردا 8000 تومن میاریم میفروشیم 16000 تومن، روز بعد 16 تومن میفروشیم 32 تومن، هفته بعد 32 تومن میفروشیم 64 تومن. خودش محاسبه میکرد، از خوشحالی به ذوق اومده بود و بلند بلند هی محاسبه میکرد، گفت چند سال که شیر فروش بشم و ازم خوب بشه میرم یه دامداری میزنم، گاو و گوسفند و تشکیلاتی و میشم اولین دامدار عراق، میرم خواستگاری دختر حجاج، دختر حجاج ابن یوسف ثقفی رو به عقد خودم در میارم، میشم داماد خلیفه. اگه یه روزی دختر خلیفه گوش به حرفم نده، چنان با لگد به پهلوش میزدم صدای نالش به خونه باباش بره. یه مرتبه بیچاره دید صورتش تر شد، تکون خورد دید زده پاتیل اولیدم چپه کرده، شیرا پاشیده رو صورتش. از بخت بدش بیچاره بینوا دید حجاجم از اونجا رد میشده، دیده این بلند بلند حرف میزده وایساده داره گوش میده، گفتیم پدر سوخته رو بخوابونین 100 تا تازیانش بزن. گفت قربان برای چی؟ گفت چون تو آرزو کردی اگه یه روز داماد ما بشوی دختر ما رو بزنی. خوابوندن زیر تازیانه، بزن که میزنی بیچاره گریه کرد. حجاج گفت چرا گریه میکنی؟ گفت به بدبختی تو گریه میکنم. گفت چطور؟ گفت حجاج تو چقدر آدم بدی هستی، من تو دنیا آرزو کردم داماد تو بشم دارم چوب میخورم، تو چی میخوای بکشی با این همه ظلم و جنایتی که داری میکنی؟ حالا واقعا بعضی را آدم نگاه میکنه ببینه خودشو مریض کرده، قصه 10 سال دیگه، تو اصلا مسئول روزی بچت نیستی، بدش دست خدا، از حالا داری هم و غم و غصه 10 سال دیگه تو میخوری. بنده خدا حضرت میفرماند اگر کسی خدا بهش توفیق بده اکرامش کنه برسه به این 3 معنا هان علیه دنیا، دنیا برای سهل میشه و ابلیس شیطون هم دیگه دسترسی بهش پیدا نمیکنه و الخلق با مردم هم دیگه کاری نداره، ولا یطلب الدنیا تکافرا و تفاخرا، دنیا را به خاطر زیاد کردنش و افتخار کردن بر دیگران طلب نمی کند، ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، اون چیزی که از جاه و جلال و مال در دست مردمه طلب نمی کند به خاطر اینکه عزت بیشتری پیدا کند، ولا یدع ایامه باطلا، ایام خودش را به بتالت نمی گذراند. نتیجه نهایی را عرض کنم دعاتون کنم، فهازا اولو درجت تقا. عجیب این روایت، امام صادق به عنوان بصری فرماید این اولین درجه تقواست که اگر کسی این 3 مرحله رو گذروند به اولین درجه تقوا راه پیدا کرده است. پس حقیقت علم اون کسانی که شما میبینید، خب این معمای ذهنیتون حل بشه که چطور میشود بافنده ای در دسفول بوده، نماز صبحش و پشت سر حجت ابن الحسن میخونده. خادم مدرسه تبریز، شب شنبه تشرفش رو گفتم، امام زمان او رو میبرش، پیر مرد حالوی سرایدار اصفهانی از رجال الغیب میشود. اینا درس ظاهری نخوندن، به حقیقت علم رسیدن. حقیقت علم در حقیقت عبودیت است. خودشونو بنده خدا کردن، رسیدن به اون حقیقت. حالا کلام حضرت رو دقت کنید. وملع قلوبنا بالعلم والمعرفه. امام زمان فرماید خدایا قلبای ما رو پر کن از علم، که اون نورانیت هست که بر اثر این بندگی پیدا می شود، و معرفت. خدایا این دعای امام زمان رو در حق همه ما در این ضیافت الله مستجاب بگردان. حسرتون نکنم روز ولادت بوده و اشاره ای داشته باشیم که قطره اشکی ریخته باشیم. شیخ شوشتری می فرماید روز عاشورا یک مرتبه لشکر دیدن، یک نوجوانی از خیمه بیرون آمد، کفل قتل قمر، یه ماه پاره. آسمون رو نگاه کردی؟ بعضی وقتا ماه رو تماشا کردی؟ چون میدرخشه در شب ظلمانی. در اون روز تاریک، روز ظلمانی که بر اثر ظلم ظلمه صحرای کربلا تاریک شده بود، که امام صادق علیه السلام فرماید جد قریبم حسین به هر طرف نگاه میکرد که دخان همه جا را تیره و تار میدید. اینقدر تاریک شده بود روزگار. اینن یک ماه پاره، که فل قتل قمر، از خیمه بیرون آمد، لشکرم دارن تماشا میکنن کیه این ماه پاره؟ قاسم ابن الحسن، عزیز دل امام مجتبی علیه السلام، آمد خودشو انداخت رو پاهای عمو، گریه کرد، از عمو اذن خواست، عمو به او اجازه ندادن، برگشت تو خیمه نشست شروع کرد گریه کردن. عمه جانش زینب آمد، یادگار حسنم چرا میگیری؟ گفت عمو به من اجازه نمیده من میدان برم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، یه مرتبه یادش آمد پدر بزرگوارش فرموده بود قاسمم هرگاه دیدی همه ی غمهای عالم تو دلت جمع شده، این نامه منو از بازود باز کن. نامه رو باز کرد، دید پدر بزرگوارش نوشته ولدی قاسم، اذا رأیت عمك الحسین وحیدا غریبا فریدا، هر وقت دیدی عمود حسین غریب و تنها شده نامه منو به او بده. نامه رو برداشت، دوان دوان محضر عمود، ببین عمو بابام نوشته برو، عمو جان تو تنها نگذار، همه ارباب مقاتل نوشتن هم دیگر رو بغل گرفتن، اینقدر گریه کردن حتی غشی علیه ما عموی طرف افتاد، قاسم یه طرف غش کرد. ابی عبدالله آماده میدانش کرد، شمشیر به کمرش بست، می نویسن نوک شمشیر به زمین کشیده می گیشون. دوتا بدن کربلا برعکسم شدن، یکی بدن قمر بنی هاشم بود. علامه بحرالعلوم معماری رو طلب کرد، گفت برو تو سرداب قبر عموم عباس، میخوام قبر رو تعمیر کنم، ببین چه مصالحی لازم داریم. معمار رفت تو سرداب، وقتی اومد بالا گفت آقا فقط قبر یه بچه کوچک پیدا کردم. علامه فرمود همو قبر عمو جانم عباسم. گفت شنیدم عمو جانت عباس قدش خیلی رشید بوده، آدمی که قدش رشیده چرا باید قبرش کوچک باشه؟ علامه گریه کرد، فرمود آخه بدن عموم و قطعه قطعه کردم. اما بدن قاسم برعکس شده بود، وقتی میدان میرفت قد کوتاه بود، نوک شمشیر به زمین کشیده میشد. اما وقتی حسین از میدان آوردش، پاش رو زمین کشیده میشد، قدش زیر سم اسباب بلند شده بود. بسمك العظيم الأعظم العظل الأجل الأكرم الحسن بن علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مباني فرج مولاي ما رابر ترف الراح، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما، تتمیم به ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غری رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از این عرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، ان لبی والی ثم عجل و غرف فی فرج مولانا.